ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. برنامه رادیو جوان رو ادامه می دهیم به نام عبور از تاریخ، در زمینه تاریخ ایران که ما تاریخ ایران باستان رو آغاز کردیم و الان رسیدیم به دوران آغاز فرمانروایی طهماسب قلی خان، یعنی همون نادر افشار، نادر قلی افشار که هنوز به اصطلاح سپه سالار شاه طهماسب دومه و اینا رفتن مشهد رو گرفتن. میان این دو نفر همیشه اختلاف بوده. با کشتن فتحعلی خان قاجار که اونم از سرداران نادر بود، قدرت نادر دو برابر شد و طهماسب قلی خان سردار کل شاه طهماسب شد. براتون گفتیم که ملک محمود سیستانی که اسلحه و توپخانه مکمل داشت به خوبی مقاومت میکرد، ولی بالاخره یکی از دروازهای شهر به روی شاه طهماسب اردوش گشوده شد و ملک محمود تاج و تخت خودشو میگو پادشاه ایران، پادشاه خراسان و ایران تسلیم میکنه و میره به آستان قدس رضوی، عرض شود متحسن میشه، مقیم میشه. معمولا کسی که وارد آستان قدس میشد کاری بهش نداشتن، به علت احترام به حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. طهماسب قلی خان یه کارهای خوبی میکنه، زرندود میکنه صفه و مناره آستان رضوی رو، مناره هاشو زرندود میکنه، بنای مناره دیگری رو مثل اون در کنار گنبد مطهر حضرت رضوی میسازه، پسر خودش رضا قلی میرزا رو در اونجا میذاره. بعد میره برای بزنی گرفتن دختر یکی از رؤسای اکراد که نامزد او به طرف قوچان. در اونجا به او میگن که شاه طهماسب این دختر رو قبلا به عقد خود در آورده و عرض شود که این دختر مال شاه طهماسب دومه. بین شاه و طهماسب قلی خان یک اختلاف ایجاد میشه، هر دو به خبوشان یا قوچان میرن، شهر قوچان، شهر معروف قوچان که بهش میگن خبوشان. قلعه آنجا را به علت امتناع اکراد از سپردن دختر خود به شاه و طهماسب قلی خان در محاصره میگیرن. وسط جنگ و قوغا یه چنین اختلافات خصوصی هم بوده. طهماسب قلی خان به مشهد برمیگرده، شاه طهماسب هم بر اثر به غارت رفتن مقداری از خزائن سلطنتی در جاجرم از آنجا دست برمیداره. طهماسب قلی خان اشیای به غارت رفته را از اون چیزایی که غارت کرده بودن پس میگیره، پیش شاه میفرسته، دوباره در خدمتش مقرب میشه. سپس در فرصتی اکراد آسیه قوچان رو مغلوب میکنه و بالاخره با دختر یکی از خوانین بزرگ قوچان عروسی میکنه. چون در این اسنا به نوشته هایی دست پیدا میکنه که ملک محمود برای شوراندن کردها به ایشان نوشته بود، از شاه حکم قتل ملک محمود میگیره و او رو در مشهد میکشه. این ملک محمود آدم جالبی نبوده. ملک محمود سیستانی آدم غارتگری بود. در نهایت نامردی وقتی داشت میاد اصفهان با ارتش خودش، با نیروهای خودش به کمک شاه سلطان حسین، محمود افغان یه پیغامی براش میفرسته، مقداری براش سکه طلا میفرسته از این سکه‌های غارتی، اینم برمیگرده. بعد میره به جون مردم خراسان میفته، بالاخره عرض شود میشه فرمانروای خراسان که نادر و طهماسب میرن اونجا رو میگیرن. بعد طهماسب قلی خان فتحعلی خان و ملک محمود سیستانی رو دیگه برانداخته، میره به طرف عرض شود هرات از سال 1129 افاقنه عبدالی شهر هرات رو گرفته بودن، گاهی تا حدود قائنات و مشهد هم عرض شود که پیشروی می کردن. تماسب قلی خان قائنات رو از وجود ایشون پاک می کنه، بعد میره در کافرقلعه از محال جام با الله یار خان حاکم عبدالی هرات جنگ میکنه، هرات هم جزو ایران میشه. پس از یکی دو شکست که از طهماسب قلی خان به اصطلاح تحمل میکنه، الله یار خان امان میخواد، خان افشار او رو میبخشه و به حکومت هرات باقی میگذارد. حالا این بقایی در حاشیه اون جنگ با افغان‌ها بوده که رفته بودن الان بعد از شکست در دامغان میرن به طرف مورچه خور، در اونجا موضع میگیرن. شاه تماس یکی از عمرای خودشو به نام محمد علی خان مقام نایب السلطنه و سردار میده، میفرسته به طرف عراق و آذربایجان. طهماسب قلی خان یعنی نادر قلی بدش میاد، بین شاه و او نقار در میگیره. طهماسب قلی خان محمد علی خان رو برمیاندازه و شاه رو به مازندران میاره، میگه من الان میخوام صفحات ساحلی بحر خزر رو از روسها و عراق عجم رو از افاقنه قلعه‌جایی پاک کنم. چون فتنه افاقنه عبدالی بالا گرفته بود، اول میره هرات اون ماموریت که انجام میده، حالا برمیگرده میخواد بره و بجنگه با اشرف. خب ما جنگ رو گفتیم که در ششم ربیع الاول 1142 اگر خاطرتون باشه تو برنامه گذشته گفتیم در کنار رودخانه کوچک مهماندوست در خاک دامغان، اشرف به لشکریان خود که 4 سال قبل سپاه عثمانی را مغلوب کرده بودند بسیار اطمینان داشت، ولی همونطور که عرض کردم چنان شکست مهیبی خورد از نادر و توپخانه نادر داغون کرد اینا را. طهماسب قلی خان میره به طرف تهران. اشرف پس از شکست دیگر در دره خار ورامین، چون دید تاب مقاومت ندارد، به عجله به اصفهان برمیگرده. در اونجا بازم 3000 نفر از بزرگان قزلباش و اعیان صفویه رو میکشه. حالا رفتن اینا در مورچه خورد در 20 ربیع الثانی 1142 جنگ دیگری بین افغانهای قلیجایی و همینطور سپاهیان نادر، ارتش با انضباط، ارتش که یک فرماندهی لایق داره، فرماندهان بسیار لایق داره و این جنگ قرار اتفاق بیفته. نادر برای این که میدید شاه طهماسب آدم بلهوسیه، گاهی یک آدم های بی‌لیاقتی رو به مناسب بزرگ میگذارد و حتی گاهی در حال مذاکره با عثمانی هاست که قسمتی از ایران رو به عثمانی ها ببخشه و اونا سلطنت رو به رسمیت بشناسن. گفته که اعلیحضرت تشریف نیارن، خواهش میکنم اعلیحضرت در شهر تهران بمانند، چون تهران گفتم یک شهری بود، البته کم جمعیت بود ولی اهمیتی داشت و قلعه‌ای در اونجا، یک به اصطلاح دیواری دورش ساخته شده بود، چند تا عمارت ساخته شده بود و پر از درخت بود. به تهران میگفتن کاجستان، از بس درختای کاج داشت. سر تامس هربرت که نماینده انگلیس بوده در زمان عرش و سلطنت شاه عباس، میگفت این شهر شهر درختان است، چه چنارایی داره، چه کاجایی داره، بهش میگفت شهر چنارستان. عرض شود که شاه رو برای اینکه دخالت نکنه، شاه آدم مقام غیر مسئول و فضولی بود، یعنی شاه طهماسب همیشه میخواست دخالت کنه و چون تجربه نداشت، چون هیچ جنگ حسابی نرفته بود، باعث خرابی میشد، باعث بدبختی میشد. این بود که میگه اعلیحضرت تشریف داشته باشن در تهران و من اجازه میخوام که به نام شما برم و همه جا رو عرض شود که بگیرم و به نام اعلیحضرت فتح کنم. نادر حالا دیگه بدون مزاحمت و فضولی و دخالت اون درباریای تنبل میره به طرف شهرهای دیگه و میخواد آخرین ضربت رو بزنه به این اشرف افغان. در مورچه خورد اشرف باز هم توپخانه خوبی داشته، احتمالاً این توپا از عثمانی براش میفرستادن، شاید هم از قوای دوران شاه سلطان حسین، چون میدونید که گفتم بهتون سروان شوالیه کلم، فیلیپ کلم 40 تا توپ برای شاه سلطان حسین ساخته بود در فرآباد، در یک پادگان فرآباد که قبلا قصر شاهی بود. نادر در مورچه خورد واقعا خرد و خمیر میکنه افغانها رو. افغانهای متحیر در جنگ مورچه‌خور چون دیدن عده زیادی از دوستانشان به خاک هلاک میفتن، تقریبا تمام گلوله‌های دشمن به هدف اصابت میکند، به فکر نجات جان خود افتادن. سربازای ایرانی خوب تیراندازی میکردن، سربازای ایرانی فهمیده بودن که باید تیراندازی کنن، سوارکاری کنن، بجنگن، جنگ سرنیزه، و تمام اینها رو خارجی ها گزارش دادن. من از روی جانوس هانوی دارم براتون میخونم. خب خدا نگهدار شما تا برنامه آینده. بس ببینید ما روسای سرفرازی و افتخار هم داریم، فرمانده خوب، فرمانروای عالی، نظامیان خوب، فرماندهان برجسته. این افاقنه رو که محمود و اشرف، مردم افغان مردم خوبی هستن، بسیار مردم درستکار و شرافتمندی هستن، مردمی هستن که ما خاطرات خوبی از اینا داریم. اینا در جنگای نادرشاه بزرگترین خدمات رو انجام میدن، به نادرم خیلی وفادار بودن، ما همیشه رابطمون با اینا خوب بوده. خب یه گروه خاصی بودن که این جنایات رو کردن و در تاریخ به بدی از اونا یاد میشه. هر شود که اشرف موقع رفتن به اعتماد الدوله، هر شبت یعنی صدر اعظم دستور میده که پایتخت رو آتش بزنن، هر کس رو در سر راه خود ببینن به قتل برسانن. اینا که میان، مردم اصفهان چند تب جمع کردن و چنان آنها را به صدا در آوردن که افغانها به تصور آن که قوای نادر وارد شهر شده انان بازگردن و شتابان به طرف شیراز گریختن. که حالا شیراز و ماجرای جنگ زرقان رو تو برنامه آینده براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عصرتون بخیر باشه دوستان خوبم، دعوت میکنم که در این فرصت شکوه حماسه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده، این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز
شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
سلام همه مردم ایران. مهندسی رزم در تمام نیروهای نظامی دنیا مفهومیه که مطرحه و در دانشگاه‌های اونها به صورت علمی و در زمین‌های دفاعی به صورت تجربی بررسی میشه. در این برنامه بیشتر به این موضوع از زبان متخصصان نظامی کشورمون خواهیم پرداخت.
مهندسی رزمی در مرحله اول تهاجم غافلگیر کننده دشمن در شروع جنگ تحمیلی، یعنی از 31 شهریور ماه سال 59 تا 3 ماه بعد از اون، به کمک نیروهای مدافع و با برخی از اقدامات حداقلی مهندسی مانع پیشروی دشمن شد. اما از نهادهای مهندسی در دفاع مقدس میشه به جهاد سازندگی مهندسی قرارگاه و یگانهای مهندسی اشاره کرد. جهاد سازندگی که با شعار همه با هم جهاد سازندگی به فرمان امام رحمت الله علیه تشکیل شد و در صحنه های مختلف پشتیبانی جنگ، ویژه عملیات راهسازی و احداث خاکریز حضور داشت و شهدای زیادی در این عرصه به نام سنگرسازان بی سنگر تقدیم اسلام و انقلاب نمود.
متشکرم از همراهی شما با برنامه شکوه حماسه از شبکه رادیویی جوان. صدای مردان دلاور دفاعی و نظامی کشورمون رو سعی میکنیم در این برنامه تا اون قدر که حد وسعمون میرسه به گوش شما برسونیم و تا اون حد که در حد طبقه بندی های در واقع نظامی هست بدونیم که اتفاقا چه اتفاقاتی در این فعالیت ها در حال انجامه. جناب سرهنگ نجفوند، مدیر عمران و نوسازی معاونت مهندسی نیروی زمینی ارتش دلاور جمهوری اسلامی ایران، پشت خط تلفنی ما هستن. جناب سرهنگ سلام و عرض احترام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و همه شنوندگان.
درود بر شما، متشکرم که وقت میذارید برای شبکه رادیویی جوان. جناب سرهنگ، بحث عمرانی در نیروی زمینی ارتش، بحث های نوسازی، یک مقدار شاید با اذهان ما غریبه باشه که عمران و نوسازی چه تأثیری داره، چه کاربردهایی داره در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. اول این مفهوم رو یک مقدار واضح تر میکنید برای ما لطفا.
بله، من خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز عرض کنم که ما توی مهندسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران سوای حوزه مهندسی رزمی یه حوزه وسیع مهندسی عمران و فعالیت‌های عمرانی داریم. این فعالیت‌ها بخش عمدهش مختص به فعالیت‌های عمرانی خود نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. بالاخره پادگان‌های وسیعی که در اختیار نیروی زمینی وجود داره و ساخت‌وسازهای وسیعی که در اختیار یگانهای نیروی زمینی وجود داره، تمام حوزه فعالیت‌های عمرانی این پادگان‌ها توسط مجموعه مهندسی عمران مهندسی نیروی زمینی انجام می‌گیره. شما اینو مد نظرتون باشه، همزمان با اقدام به احداث و بازسازی پادگان‌های نیروی زمینی و رفع نیازمندی اماکن و تأسیساتی که مورد نیاز یگانهای نیروی زمینی در شهرهای مختلف است، این حوزه توسط مجموعه مهندسی عمران نیروی زمینی صورت میگیره که این من اگه بخوام کلیاتشو بیان کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، یه حوزه خیلی وسیعی از کار هست. شما اگه اطلاعاتی داشته باشین در خصوص این مجموعه، کار گسترده‌ای رو داره انجام میده در سطح پادگان‌های نیروی زمینی که در شهرهای مختلف و در نقاط مختلف کشور وجود داره. تمام این حوزه فعالیت‌های مهندسی توسط مجموعه مهندسی عمران مهندسی نیروی زمینی صورت می‌گیره. حالا این حوزه اگه من بخوام بگم یه حوزه تخصصیه، از حوزه طراحی و تهیه نقشه‌ها گرفته میشه تا حوزه اجرا، حوزه نظارت، حوزه مشاوره. این حوزه کلان در این مجموعه صورت می‌گیره.
چقدر عالی. و اینکه جناب سرهنگ، ما امروز بدون تعارف در چه سطحی از پیشرفت قرار داریم، در چه سطحی در منطقه خاورمیانه قرار داریم، هم از نظر عمرانی هم بحث‌های بالاخره تأثیرش در نیروی زمینی ارتش. خیلی ها ممکنه تو ذهنشون این باشه که آمریکایی ها خیلی قدرتمند هستن اتفاقا وجودشون در این منطقه. شما برای ما شفافتر و علمی‌تر می‌فرمایید.
من اگه بخوام در حوزه مهندسی خدمت حضرت علی عرض کنم، شما اگه به گذشته قبل از پیروزی انقلاب برگردیم، عمدتاً به ذهن عموم و مردم میرسه که بله، پادگان‌های ما را نیروهای مستشار نظامی کشورهای خارجی می اومدن برامون اجازه کردن. بعد درست هم هست، اما من اینو بگم خدمت حضرت علی، الحمدلله رب العالمین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این حوزه مهندسی ارتش و مهندسی نیروی زمینی اینقدر رشد و شکوفایی خوبی داشت، علارغم حالا درگیری جنگ 8 ساله ولی هم در زمان جنگ و هم بعد از آن، که تمام فعالیت‌های عمرانی امروز توسط سربازان و مهندسی نیروی زمینی انجام می‌گیره. منظورم از مجموعه سربازان مجموعه مهندسیه، حالا عناصری که در نیروی زمینی در مهندسی نیروی زمینی حضور دارن و همزمان با رشد و شکوفایی علم در حوزه‌های مختلف در داخل کشور که در هیچ کسی پوشیده نیست این رشد و شکوفایی علمی کشور ما، این رشد و شکوفایی در مجموعه نیروهای مسلح و در مجموعه مهندسی نیروی زمینی هم الحمدلله همزمان وجود داشته. و امروز من اینو میگم خدمت حضرت عالی که در حجم بسیار وسیع به وسعت کشور ما مهندسی نیروی زمینی مشغول انجام فعالیت‌های عمرانی.
اینجا ایران است.
به روز هستیم ما توی این حوزه؟
بله، ما دقیقا تمام آیین‌نامه های حالا سوای استفاده از آیین‌نامه ها و مقررات ملی که در کشور تدوین میشه توسط وزارت مسکن و شهرسازی و از طریق سازمان نظام مهندسی و مورد استفاده مهندسین نیروی زمینی هم قرار میگیره، ما آیین‌نامه های مهندسی مختص یگانه های نیروی زمینی رو هم همزمان بروز میکنیم. یعنی همزمان تمام آیین‌نامه های مهندسی ما همچی بروز میشن و این آیین‌نامه ها مورد استفاده در ساخت و سازهایی که در نیروی زمینی استفاده میشه از این آیین‌نامه ها برگیری میشه.
چقدر عالی. این اتفاق در حوزه مهندسی رزممون هم میفته، یعنی اینکه
بله،
اگر
بله،
ما احیانا ما اصلا 1% فرض کنیم، قطعا همه مسئولین گرانقدر دفاعی ما گفتن که کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان دنبال جنگ افروزی در منطقه نیست. این رو در تمام سالها ثابت کردیم و کسی اگر انصاف و صداقت داشته باشه دیده این اتفاق رو. اتفاقا سوال اینه که آمریکایی ها در این منطقه چیکار میکنن؟ اگر 1% با توجه به تحولات اخیر بنابر درگیری نظامی باشه، مهندسی رزم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران چطور هست سطحش برای این مقابله؟
من در اون بخش اول صحبتام خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز عرض کردم من به عنوان یک سرباز مهندس دارم این صحبت رو میگم، با قوت و با قدرت، به عنوان یک سرباز ولایت دارم این حرف رو میزنم خدمت حضرت علی و خدمت شنوندگان عزیز، دارم عرض میکنم به قدرت و با قوت و با نهایت دقت و صحت. ما از میزان آمادگی در حوزه مهندسی رزم برخوردار هستیم که هیچ نیرویی، هیچ تهدیدی با هر قدرتی که میخواد تو دنیا داشته باشه اثری روی مجموعه مهندسی ما نخواهد داشت. روی واقعا یعنی ما با نهایتش آتش قلبیمون داریم این حرفو میزنیم. ما از میزان آمادگی برخوردار هستیم که هیچ دشمنی، اینا ببین، به تهدیدات بی پایه و بی اساس دشمن واقعا
پوشاری
اصلا توجه کنیم. اصلا خیال ما و تمام مردم عزیزمون راحت باشه که اقدامات و پیشگیرانانه ما، فعالیت های حوزه مهندسی ما به حدی است که ما کوچکترین تردید و ناراحتی درون خودمون واقعا حس نمی کنیم. امروز ما به جرات میتونیم بگیم، من خدمت شما عرض کردم که ما یک بخش از فعالیت های ما اقدامات زمان صلح و اقدامات پیشگیرانه مون است. دفاع غیر عاملی که ما انجام دادیم در حجم وسیع در کل محدوده گستره جغرافیایی کشورمون الحمدلله این کار انجام شده. و اینو بگم خدمت شما، هیچ دشمنی شهامت و حتی اراده اینو که بخواد یک ضربه ای بزنه به ما را نداره. ممکنه بله دشمنم احتمال داره که یک زمانی دست به یک کار ناعقلانه بزنه، ولی این خیال مردم عزیزمون راحت باشه که ما فعالیتمون به نحوی بوده که هیچ اثری نخواهد داشت تهدیدات دشمن.
درود بر شما. این روزآمدسازی ارتش جمهوری اسلامی ایران یک دنیا ارزش داره و دل همه ما مردم این آب و خاک رو قرص میکنه با وجود مردانی مثل شما در کنارمون. بدون تعارف عرض میکنم خیلی کارتون بزرگ و ارزشمنده. این استفاده از علم و دانش در روزآمدسازی تجهیزات، در روزآمدسازی تفکر مهندسی رزم، این خیلی حماسه است. واقعا تنها کلمه‌ای که میشه واسش پیدا کرد حماسه آفرینیه که توسط شما انجام شده. بماند که داشتم به این فکر میکردم که بله، 8 سال با تمام قوا از خیلی از کشورها به ما حمله کردن و در تاریخ ما سابقه نداشته که یک وجب از خاکمون رو عقب نشینی نکنیم و تجربه اون 8 سال و اتفاقاتی که در دهه‌های گذشته باعث پیشرفت کشورمون شد، اتفاقا باعث شده که امروز ما حرفهای شما رو از صمیم قلبمون قبول داشته باشیم و بهمون آرامش و قوت قلبی بده. خیلی متشکرم از شما جناب سلیم نجف بنده گرامی.
خواهش میکنم.
درود بر شما. ممنونم که وقت گذاشتید برای شبکه جوان.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
ان
شاء الله که عزمتون راسخ باشه. خدا حافظتون باشه.
ممنونم. لطف شما. خدا
وقت گذاشتین. زنده باشید.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top 5 drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
ژنرال استنلی مک‌کریستال که به مدت 4 سال فرماندهی مرکز عملیاتی ویژه ارتش آمریکا در فارن پالیسی عراق را بر عهده داشته، با انتشار یادداشتی به بررسی علل موفقیت و محبوبیت سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران پرداخته. او می‌نویسد: امروزه سردار سلیمانی واقعاً قوی‌ترین و بدون محدودیت‌ترین بازیگر فعال در خاورمیانه است. یکی از ویژگی‌های چشمگیر سلیمانی سخنرانی‌های صریحی است که به روحیات ذاتی اون باز می‌گردد. اون سردار سلیمانی رو فردی خطرناک برای منافع امریکا توصیف کرده و میگه یک بار قصد حمله به کاروانی نظامی در عراق رو داشته که سردار سلیمانی در اون بوده، اما از ترس شعله‌ور شدن آتش جنگ علیه امریکایی‌ها و پیامدهای سیاسی از این اقدام منصرف شد.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای امریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم
بود. Under the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hassanajad.
شکوه حماسه.
صدای متخصصان و دانشمندان کشورمون هر روز از طریق همین برنامه و در همین ساعت به گوش شما خواهد رسید. متشکرم از همراهیتون. خداحافظ.
خدا پشت فنایتون باشه تا یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله کلیده حضرت علی اون بخواهی هست.
انشاءالله انشاءالله.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را میدهد، هنوز میشود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
طعم دلانگیز تک حاصل نوآوری.
شرکت فرآورده های غذایی محلات تک.
یه چیز با مزه بگم، بعضی ها مثل میرزا قاسمی هست.